من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين. دسته دوم از روایات که تمسخ شده بود بهش بر تمسخ میشه بهش در اثبات شرطیت قدرت بر تسلیم، روایاتی است که با عنوان نهی نبی، باز از مناهی نبیه ولی نهی دیگری، نهی نبی عن بیع یا نهی عن بیع ما لیس عندک، که اینم یکی از همون مناهی ضمن همون مناهی آمده که در طلاق ما هم وارد شده. اهم این روایات سه تا روایته، یکی چهار تا روایته که میشه ازش در اینجا استفاده کرد. تا این دسته دوم، یکی روایت سلیمان ابن صالح عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک و عن ربح ما لم یضمن. صفحه 374 از جلد 12. این روایت نهی عن بیع ما لیس عندک ضمن مناهی پیغمبر آمده. روایت دوم، این روایت رو ما یه وقتی بودم در کجا بحث کردیم، گمان بکنم این سلیمان بن صالح رو به یه جوری توثیق کردیم، حالا یا به نقل احد الثلاثه یا امثال اینا، که روایت شد درست از نظر سند. روایت دوم، جلد 12 صفحه 374، صفحه 374. بله، به اسناده، اسناد شیخ طوسی، عن احمد ابن محمد عن محمد ابن الحسین عن علی ابن اسباط عن سلیمان ابن صالح، که گمان بکنم سلیمان ابن صالح به ترتیبی توثیق شد. حالا دیگه بحث رجالیش در جای خود. عن ابی عبدالله علیه السلام قال نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک، که این فقره استدلاله، و عن ربح ما لم یضمن. بله، روایت در صفحه 368 هم باز آورده، در دو باب مرحوم صاحب وسائل آورده، هم در باب هفتم از ابواب العقود، هم در باب دوم از احکام العقود. اونجا هم در حدیث چهارم باز نهى رسول الله عن سلف و بیع و عن بیعین فی بیع و عن بیع ما لیس عندک. این روایت که ظاهراً سندش، ظاهراً اگر اون سلیمان بن صالح ره قبلا یه جایی بحث کردیم درست کرده باشیم، درست شد. دوم، روایت الحسین بن زید، که این هم باز در صفحه 375 آمده، همین باب هفتم، آخرین روایت، اسنادش مرحوم صدوق عن شعیب بن واقد عن الحسین بن زید عن الصادق علیه السلام عن آبائه فی مناه نبی صلی الله علیه و آله و سلم قال و نهى عن بیع ما لیس عندک و نهى عن بیع و سلف. و در صفحه 266 هم باز در یه باب دیگری مرحوم چیز این رو باز آورده اونجا در باب 12 از ابواب عقد بیع، اونجا هم باز این روایت رو آورده. عن الصادق عن آبائه علیه السلام عن النبی صلی الله علیه وسلم فی حدیث المناهی و نهى عن بيع وسلف و نهى عن بيعين في بيع و نهى عن بيع ما ليس عندك و نهى عن بيع ما لم يضمن. اونجا کل روایت رو بود، اینجا قصد قطعی ازش رو بود. این باب اول، در این باب صفحه 266 کل روایت رو بود. این سند اینجوری که باز در ذهنم هست، عرض کردم این بحث رو یه جایی ما بحث کردیم، حالا ادم نیست در چه کتابی، شاید در کتاب اجاره بوده، مداربه بوده، جای دیگه بحث شده، اونجا اونجا بحث کردیم. این سند مرحوم شیخ صدوق الى شعیب ابن واقد، اشکالش خود همین شعیب ابن واقده. این دو روایت که کلی مسئله ره، کبرای این قاعده نهی عن بیع ما لیس عندک ره میگه. دو تا روایت دیگه داریم که باز این محل بحث ما مربوط میشه به این، یعنی میتونیم این دو تا روایت در ضمن این دسته از روایت قرار بدیم، چون درش آمده بیع ما لیس، سوال از بیع ما لیس عنده شده، که یکی از این دو روایت که سومی میشه قهرن صحیحه عبدالرحمن بن الحجاج و اسحاق بن عماره، هر دو با هم این روایت از هر دو نقل شده. جمیعا قالا سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یشتری الطعام من الرجل لیس عنده. ببینید سوال از شراء شیئی که لیس عنده، باز همون عنوان شراء ما لیس عنده. فیشتری منه حالا قال لیس بهی بأسون قلتو انهم یعنی سنی ها یفسدونه، این فاسد میدونن عندنا، بیشی ما مثلا کوفه بوده کجا بوده. قال و ایو شیئن یقولون فی السلام، در سوال از این رجل یشتای طعام، گندم جو چیزی رو میخره، فعلا نداره، میفروشه بهش، بعد میره تهیه میکنه بهش میده، مثلا به کلی میکنه. فیشتری منه حالا، اشکالی داره؟ میگه نه، لیسه بهی بس. قلتو انهم یفسدونه و عندنا، اونا میگن چیزی رو که نداره حال اگه بفروشه فاسده باطله. امام فرماید و ایو شیئن یقولون فی السلام، لابد چون لیس عنده باطل میدونن. امام نقض میکنه میگه پس در باب بیع سلام چی میگن؟ در بیع سلام وقتی میخواد بهش مثلا یک ده من گندم وقت موسم بفروشه، از حالا بفروشه، اونجا که لیس عنده، پس اونجا هم باز بگن باطله، وقتی سلام از مسلمات عقوده صحیح عند المسلمون هست. قال ایو شیئن یقولون فی السلام قلت لا یرون بهی بأسن، در او اشکال نمی کنن. یقولون هادا الى اجل، این چون مدت داره میفروشه مثلا طعام را در تا یه مدت، تا مثلا یه مدت دیگری عجل درش میذارن، حال نیست، اشکالی نداره. فاذا کان الى یقولون هادا الى اجل، فاذا کان الى غیر اجل و لیس عند صاحبه فلا یصلح. اینا میگن اگر حال باشه و لیس عنده باشه باطله، لا یصلح. فقال عليه السلام فإذا لم يكن إلى أجل كان أحق يا كان أجود، که بهتره إلى غير أجل. ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل، هم در حال میتونه هم إلى أجل میتونه. فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العنب والبطيخ و شبهه فی غیر زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا حالا. این روایت هم در صفحه 374 تو همون پشت اون روایت قبلیه، بله قبلشه. سندش محمد ابن الحسن به اسناد عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن اسحاق ابن عمار و عبدالرحمن ابن الحجاج جمیعا سند صحیحه. سألت أبا عبد الله عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده فيشتري منه حالا قال ليس به بأس قلت إنهم يفسدونه عندنا قال وأي شيء يقولون في السلام قلت لا يرون به بأسا يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس عند صاحبه فلا يصلح. وقال فإذا لم يكن إلى الأجل كان أجود وأحق يأحق وإن كان النسخ بدل. ثم قال لا بأس بأن يشتري الطعام وليس هو عند صاحبه حالا وإلى أجل. فقال لا يسمي له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد مثل العذاب والبطيخ وشبهه في غير زمانه فلا ينبغي شراء ذلك حالا. ورواه الصدوق بإسناد عبد الرحمن الحجاج ورواه الكليني عن محمد بن عن أحمد بن محمد عن الفارس سند صحيح. بس مشايخ الثلاثة نقل كردن هر چهار كتب أربعة و هر سه سندشون صحيح. این روایت باز سؤال از ليس عندك شده بيع ليس عندك. البته اینجا امام نفی کرده این عنوان را به این شکلی که این سنی ها فهمیدن، ولی در ذیل باز استثناء کرده که اون استثناء معناش اینه اگر این شیء موجود نبود این نمیتونه بفروشه، در این موسم نبود حال نمیتونه بفروشه. چرا؟ مؤجل تا زمانی که موجود میشه میتونه بفروشه، اگر حال بخواد بفروشه لا چیزی که نباشه نمیشه بفروشه. این را به این مقدار به علیس اندک این چینینی را در این حالت خاص را میگه لایجوز، که باز این به درد همین بحث ما میخوره در اینجا، چنانچه در تقریب استدلال به این روایت خواهد آمد. این یه روایت. روایت دوم از این دوتا یعنی روایت چهارم باز صحیحه دیگر آقای عبدالرحمن ابن عمار محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابي عمر عن عبد الرحمن بن الحجاج ان هم سند صحيح. قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يجيئني يطلب المتاع فاقاوله على الربح. میاد کسی از من یه کالایی رو میخواد، منم که انه مثلا این لابد نقد نداشته میخواد نصیعه بخره، من میخوام یک سودی این وسط ببرم، اون متاع هم پیش من نیست، چی دیگری هست. فاقاوله على الربح، که مثلا فرض کن نصیعه به 100 تومان اگه قیمتش باشه تو بازار من به 120 تومان بهش میفروشم. فاقاوله على الربح ثم اشتریه، میرم میخرمش چون نیست، فابیعه من، بعد از اینکه خریدم بهش میفروشم. فقط قبلا روی مقدار چیز با هم که چه نسبتی به من ربح میده اگر بخوام بفروشم. فقال الیس ان شاء اخذ و ان شاء ترک، آیا این جور نیست که بعد که تو خریدی میتونه بخره میتونه نخره از تو؟ قلت بلا، چون خودش هم گفت اشتری فابیعه من، اول میخره بعد به او میفروشه، پس بین شراء و بین بیع اون مختاره، انشاء اخذ و انشاء ترک. قلت بلا. قال فلا بأس به، امام فرمود اشکالی نداره. قلت فان من عندنا یفسده، کسایی که پیش ما هستن اینا میگه این فاسد، این جور این درست نیست این چیه بیع. قال ولما، قلت قد باع ما ليس عنده، گفته اینا همین باع ليس عنده و عنوان لا تبع ما ليس عنده، این چیزی رو فروخته که وقتی که فروخته موجود نبوده پیشش. قلت قد باع ما ليس عنده، قال فما يقول في السلام قد باع صاحبه ما ليس عنده. باز امام فرمودش اینا در سلام چی میگن؟ پس وقتی بیع کلی میکنن برای آینده، این ممکنه حالا که فروخته نداشته باشه بعد بره بخره بینا بده. فما یقول فی السلام قد باع صاحبه ما لیس عنده. قلت بلا. قال فانما صلح من اجل انهم یسمونه سلما. قال فانما صلح من اجل انهم یسمونه سلما ان ابي كان يقول لا باس ببيع كل متاع تجده في الوقت الذي بعته فيه، لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه. كاستدلال باز بانتكاس، لا بأس ببيع كل متاع كنت تجده في الوقت الذي بعته فيه، كمفهومش اينه كهلا نازل بون قسمتي سكو كانوا مخدوك محزور در اينه ملاك اينه كأجر عندما تبعه تجده، میتونه به دستش بیاری پیداش کنی بهش بدی، این بیع لا بأس ببیعه، چه حال باشه چه سلام. کلمه سلام که مؤثر نیست در صحت و بطلان، اگر مقدور باشه بهش تسلیم بدی بعد این بیع صحیحه. و اگر نه مفهومش این میشه که انکان لا یجده، معنیش انکان یقول لا بأس ببیع کل متاع، معنیش نه بیع کل متاع لا تجده فی الوقت الذی تبیع فیه، فیه اشکال و فیه بأس. اینم به مفهوم باز دلالت بر یه مرتبه ای از مراتب عدم صحت بیع مالی سعنده داره. حالا این روایاتی که تحت این دسته دوم میشه قرار داد، روایت اولا و ثانیه، خب یک نهی کلی رو از پیغمبر نقل کرده، لا تبع مالی سعنده. این نهی را مقصود چیه از لا تبع پیغمبر؟ نهی پیغمبر از لا تبع مالی سعنده یا لا نها عن بیع ما لیس عندک، در کلمات فقها مثلا یا در کتب احادیث و حرفایی که در رابطه با این روایات زدن، شاید بشه سه احتمال اینجا در رابطه با این جمله، این قاعده یا این جمله مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم به دست آورد. یکی این که مراد از مالیس اندک یعنی مالا یملک یا مالا یملک باشه، مالیس اندک ای مالا تملک، و این را دلیل بر شرطیت ملک در ملکیت و مملوکیت در بیع بگیرن، که اگر یادتون باشه در اون بحث شرط اول، شرط تمول اونجا و شرط ملکیت استدلال شد و از استدلال به لا تبع مالیس عندک هم کرده بودم بر شرطیت ملکیت. این یه معنا، پس لا تبع مالیس عندک یعنی مالا تملک، چون لا بیع الا فی ملک، یعنی این عبارت اخرای لا بیع الا فی ملک و فی ما یملک مثل اون روایت، که البته این احتمال خیلی بعید به نظر میاد و خلاف ظاهره، چون اگر نظر به شرطیت ملک باشه در قبال مالیس مملوکن از مباحات، مناسب بود که بگید لا تبع مالیس یملک نه لا تبع مالیس اندک. یملک غیر از اندک، ممکنه یه چیز اندک نباشه ولی مملوک باشه، اندک اخص از لیسا اندک اخص از عدم ملکه، پس اگر نظر به شرطیت مملوکیت باشه تعبیر این تعبیر مناسب نیست. و اگر مقصود این باشه که لا تبع ما لیسا یملک یا یملک تملک، اندک یعنی تملک در مقابل اینکه مال دیگری رو نفروش، یعنی مالا تملک و انت ملکیت خود بایع رو شرط میکنه در مقابل غیر ملک غیر، این اگر مقصود از این باشه که خود این اصلا بیع ملک غیر باطله، انسان همیشه باز ملک خودشه بفروشه، که این که واضح البطلانه، انسان خیلی وقتا به ملک دیگری میفروشه، به وکاله، به ولایه، شرط صحت بیع این نیست که مالک باشه بایع. و اگر مقصود این باشه که در مال غیر تصرف نکن بدون اذن او، و یعنی برای خودت نفروش، برای خود او میتونی به وکاله بفروشی، اینه مقصود لا تبعه لنفسک مال الغیر، اینم باز خلاف ظاهره، چون این معناش اینه که تصرف در مال غیر میخواد بگه حرامه بدون اذن او. خب این سیاق سیاق اون نیست، اولا این تصرف مخصوص به بیع نیست، هر شیئی که مال دیگری است و لیس عندک، ولا لیس عندک یعنی مال دیگری است، لا یجوز بیعه ولا اجارته ولا تصرف درش. تعبیر لا تبع ظاهرش اینه که نظری به خود بیع داره، نه اینکه مخواد، یعنی به عبارت دیگه مخواد بگه این بیع از نظر اینکه بیع واجد شرایط بیع نیست باطله مثلا یا منهی عنه، نه اینکه مال غیر پس بیع نکن چون تصرف در مال غیر حرام، به بیع رب نداره، به هر تصرفی هر نوع هر گونه تصرف در مال غیر حرامه. و اساساً سیاق این روایات، این نهی لا تبع مالیس عندک، قبلا هم شاید جای اینو گفتیم، ظاهرش اینه که نظر به منع از خود معاملاته، یعنی شرایط معامله رو میخواد بیان کنه، نه شرایط، نه از ناحیه اینکه مال تو نیست، تو مالک نیستی، فضولی هستی، مال دیگری مثلا نمیشه بفروشی چون مال دیگری حرام تصرف درش بدون اذن او. اونجا اگه بود میگفت که لا تبع الا به اذنه الا به رضاه، چنانچه تو روایت دیگه آمده لا يجوز بيع و شراء ارض الغير الا به رضا اصحابها هكذا. اونجا معمولا اون وقتی که نظر به از نهی به در تصرف در چیزی که مال تو نیست نظر به مال دیگری باشه و حرمت تصرف در مال دیگری، تعبیر عوض میشه از این تعبیر. اینجوری گفته نمیشه، گفته میشه لا تبع مال الغير الا به رضا الا به اذنه. اینکه لا تبع مال ليس عندك، این نظر به خود شرایط خود بیعه، مخصوصا با اون نواهی قبل و بعدشون همه از همین قبیله. نظر به اینکه خود انسان چه بیعی را میتونه انجام بده در حیطه اون چی که مربوط به خودشه نه به دیگران، و چه بیعی صحیحه چه بیعی صحیح. نهی عن بیع و سلف، نهی عن بیعین فی بیع، نهی عن بیع ما لیس عندک، نهی عن بیع ما لم یضمن، که اینا رو ما در اون بحث کتاب مضاربه مفصلی که این 5-6 مقطع رو در بحث تفسیر کردیم یعنی چه از تک تک اینا. همش برمیگرده به اون شرایطی که موجب بطلان بیع میشه از نظر یا قرار بودن یا ربا بودن یا مثلا مسائل از این قبیل، و هیچ ربطی به تصرف در مال غیر و حرمت مال، اکل مال غیر و یا به تصرف در مال غیر نداره، که او هم مخصوص به بیع نیست اصلا. پس بنابراین این احتمال اول که مقصود از لا تبع مالیس اندک یعنی لا تبع مالیس مملوکن یا لا تبع چیزی که مال دیگری باشه، چون تصرفون فی مال غیر، این دو تا مطلب به هیچ وجه که هر دو ما در یه احتمال قرار دادیم خلاف ظاهر روایته. احتمال دومی که در روایت هست اینه که یورا مراد از مالیس اندک مالیس ملکن له، مالیس اندک یعنی مالیس تملکه و هو ملکن للغیر، ولی مقصود اینه که مال غیر را از طرف خودت نه برای غیر، یه دفعه مال غیر را برای خودش میفروشی، اون تو نفروختی، او فروشنده است، تو واسطه ای وکیلی. لا تبع یعنی برای خودت، که ظاهر نهی هم همینه که گفتیم، برای خودش کسی مال دیگری رو بفروشه ولو به قصد این که بعد بره بخره از او به ای پرداخت کنه. مالی که ملک تو نیست، ملک دیگری است، از قبل نفروش، چون هنوز عند تو نیست، عند دیگری است، ملک تو نیست، ملک دیگری است، تو از حالا اینه میفروشیش به یک مشتری نصیحتن به زیادتر مثلا، که بعد بری بخری بیا بیم پس پرداخت کنی. این کارو نکن، که لا تبع لمالیس اندک، اندک به معنای یعنی لا تملکه بالفعل غیرو که یملکه، میفروشیش از طرف خودت و برای خودت به این نیت که بعد بری بخری بیم پرداخت کنی، که این همون من با اثم ملک میشه در حقیقت. بحث من با اثم ملک گذشت در اون مسئله گذشته، اونجا هم شد به این روایت تمسک شده بود. در مسئله من با اثم ملک گفته میشه این آقا یه چیزی را قبل از اینکه مالک بشه میفروشه، از طرف خودش میفروشه، برای خودش هم میفروشه، ثمنش هم برای خودش میگیره، ولی چون بعد میتونه بره بخره از اون آقا ببین پرداخت کنه. پس با شیئا لیس عنده عند غیره لنفسه، از حالا میفروشه که بعد بره بخره از اون مالک بشه، بعد از بیع مالک بشه و به مشتری پرداخت کنه، که میشه این لا تبع مالیس اندک از ادله بطلان من با شیء ثم ملکه. اونجا هم صاحب مقابیس به این روایت تمسک کرده بود، شاید همونجا ما بحث کردیم از سند این روایت، و این رو دلیل بر اون قاعده گرفته بود که بیع شیء قبل از اینکه مالک بشه و لیس عنده یعنی لیس فی ملکه، فی ملک دیگری است، ولی از حالا میفروشه به امید این که بره بعد بخره و بیاد به این پرداخت کنه، این باطله چون نهی خورده. نهی از بیع من با شیئا ثم ملکه میشه قهرا به لسان لا تبع ما لیس عنده، این احتمال دوم. عندک لیس تملکه، لا پیش تو نیست یعنی ملک تو نیست، لیس فی ملکک چیزی که ملک تو نیست و جای دیگه است و فعلا در تحت سلطنه وضعی تو نیست، مالکیت تو نیست، از حالا نفروش که بعد بری در سلطنت خود بگیریش و به ملکیت خودش در خودت در بیاری بری بو بدی، این لا یجوز. میشه نهی عن من با کنایه، میشه از حرمت، از عباراتون اخرى میشه از نهی از بیع شیء قبل از اینکه مالک بشه که بعد بره مالک بشه بهش پرداخت کنه، این احتمال دوم. احتمال سوم که مراد از ما لیس عندک ما لا قدرت له علیه باشه. عندک به معنای تملک نباشه، عندیه تشریعیه نباشه، بلکه عندیه تکوینیه، یعنی چیزی که در سلطنت فعلی تو نیست، تحت قدرت و سلطنت تامه تو نیست بالفعل، این را نفروش. هر چیزی که میفروشی باید تحت سلطنتت باشه. حالا چه تحت سلطنتت باشه؟ ببین که ملک تو باشه و تحت سلطنتت باشه، یا ملک تو نباشه ولی تحت سلطنتت باشه. میتونی بفروشی، حالا یا کلی یا شخصی بفروشی، و قدرت هم داری از اون آقا بری بخری، چون اون هست در بازار رو میدونی، میتونی ازش بخری بپرداخت کنی. مقصود از اندک اندیت قدرت باشه. لا تبع ما لیس اندک ای ما لست قادرن علیه، لست مسلطن علیه. چیزی که تحت قدرت فعلی تو نیست این رو نفروش، چیزی که تحت قدرتت میدونی که قدرت برش داری اینو میتونی بفروشی. اون چیزی که نمیدونی قدرت داری در اختیار تو نیست، شاید قدرت برش دست گرفت تحصیلش نداشته باشی، اینه لا تبعه. که این قرآن اعم میشه از این که قدرت نداری، چون مال تو نیست، مال دیگری است و نمیدونی که آیا میتونی پیداش کنی، کسی پیدا بشه به تو بفروشه، یا اصلا موجود نیست، اگرم کسی باشه حاضر باشه بفروشه ولی نیست، موجود نیست دست او هم، یا اگر مال تو هم هست موجودم هست در جای خوب، ولی جاییست که بالاخره قدرت بر تسلیمش نداری. لیس عندک ای لیس فی یدک، تحت سلطانک، گرچه ملکت هم باشه. این رو هم میگیره لحن اطلاقش، اگر کنایه شد ما لیس عندک ای ما لیس تحت سلطانک، تحت قدرتک، میشه دلیل بر شرطیت قدرت بر عوضین. تو بایستی مسلط باشه، متبایعان بایستی مسلط باشن بر عوضین تا بتونن بیع کنن شراء کنن، اما اگر مسلط نباشن بیع و شراءشون باطله. این شرطیت قدرت بر عوضین قهرن، همین که همین ازش تعبیر میشه قدرت بر تسلیم. این معنای سوم که در حقیقت مربوط میشه به طبق این معنای سوم به این بحث شرطیت شرط سالس که قدرت بر تسلیم. امر داره بین این دو احتمال در حقیقت، که ما لیس اندک به معنای اندک تشریعی یعنی ملکیت، ما لیس اندک یعنی فی ملکک، یا لیس اندک به معنای اندیت تکوینی است نه اندیت تشریعی. امر داره بین در تفسیر این روایه این نواهی بین این دوتا در حقیقت، کدوم یکی مقصوده؟ ممکنه کسی بگه این بحث رو شاید جای گذشته هم کردیم، اینجور که یادم میاد اصلش ره، ممکنه کسی در اینجا ادعا کنه که هر دو معنا رو ما استفاده کنیم، لیس اندک هم این هم اون، لیس اندک تشریعان یا لیس اندک تکوینان، که این البته این جمع بین این دو معنا در یک جمله درست نیست، چون بالاخره این اندک یا اندک تشریعی یا اندک تکوینی. اندک اگر به معنای فی ملکک باشه یک معناست، معنای تشریعیه. اندک به معنای تحت قدرتک و فی یدک باشه و سلطانک، این یه معناست که این معنای تکوینیه. اند که ظرف در اینجا و کنایه از همین قدرت و سلطنت و استیلاء، هم به معنای سلطنت هم اراده بشه ازش سلطنت وضعی، هم اراده بشه سلطنت تکوینی، این همون استعمال لفظ اشبه به استعمال لفظ در دو معناست که خلاف ظاهره، اقلا اگر ممتنع نباشه عقلا خلاف ظاهره. اینا دو معنای مختلف هم با هم، بالاخره یا این معنا بایستی اراده بشه یا اون معنا، هر دو معنا با هم ارادش از این درست نیست که هم این مراد باشه هم اون. بالاخره این یا کنایه از اینه که چیزی رو که مالک قبل از بیع باید مالک باشی، که همون معنای دومه، و نمیتونی چیزی رو که مالک نیست بعد میخوای مالک بشی از قبل بفروشی، این همون نهی از من با آتما ملک. یا نظر به قدرت بر تسلیمه و قدرت بر عوضینه، که تو چیزی رو که تحت سلطان و قدرتت نیست نمیتونی بدی و بگیری، چی تو میفروشی؟ اول بایستی قادر باشی بر این، همون قدرت تکوین اندکت اندیت تکوینی است. پس هر دو معنا دو معنای مباینن با هم و جمع شدنش در یک جمله در یک استعمال این خلاف ظاهره، بلکه شاید ممتنع هم باشه. پس بنابراین بس یکی از این دو معنا رو انتخاب کنیم.
چیزی که در دست تو نیست این را
نمیتونی بفروشی. بعضی ها گفتن خب این عمه چیز دست تو یا دست دیگری است یا دست دیگری هم نیست، اصلا نیست. اونجایی که دست دیگری باشه میگه نفروش، چون با اثم ملک میشه. اونجایی که دست دیگری هم نیست، اصلا موجود نیست، اونم نفروش، چون قدرت بر تسلیم نیست. مثلا کلی هم بفروشی قدرت بر تسلیم نیست. این دو تا معنای متباینه و نمیشه یک تعبیر ارشاد به هر دو باشه. از کردم یا مستلزم اینه که اند به دو معنا استفاده بشه، از دو معنا استعمال بشه. اگر برای اندم معنای جامعی عم از تشریعی و تکوینی که همون ظرفیت و حرفا باشه یه معنای جامعی را تصور بکنیم، باز این معنای جامع که در یه جای معنا بده، در یه جای معنای تصدیقی و مراد جدی جور دیگه بده، اینم باز خلاف ظاهره. چون این دوتا مطلب، دوتا شرطیت مباینن با هم، دوتا مرادی هستن که اینا یکی نمیشه. و از این قاعده شارع میخواد یک چیزی رو بیان کنه، نمیخواد 5-6 تا قاعده رو یه جا جمع کنه توی لفظ. اینه که نمیخواد بگه خلاف ظاهره این. پس یه قاعده هست، یا قاعده نهی از من با اثم ملکه، یا قاعده نهی از بیع من دون القدره علی التسلیم و التسلم در عوض این که شرطیت قدرت در حقیقت. پس این احتمال وارد نیست که ما هر دو رو بگیم از این استفاده میکنیم. مثلا اگر دلیلی برخلاف هم در اکامت قیدش بزنیم که بعضی ها اینجوری شاید گفتن، پس امر دائره بین اختیار یکی، استظهار یکی از این دو نکته است. از این نهی النبی عن بیع ما لیس عنده، آن وقت شاید حالا که بحث به اینجا برسه کسی استظهار کنه از این تعبیر احتمال سوم را در مقابل دوم. به عده از نکات، یه نکته این که خود احتمال اندک ظهورش در تک معنای تکوینی بیشتره تا معنای تشریعی، چون اندک به معنای تملک، اندکه یعنی فی ملکک، این یه مقدار عنایت داره که ما بیاییم اندیت را به معنای اندیت و سلطنت وضعی تشریعی بگیریم. این نیاز داره که ما عالم تشریع را نگاه کنیم و عالم ما حکم الشارع به اینکه این ملک شما هست یا ملک نیست، به خلاف معنای اصلی هر لفظی همون مفاد تکوینیشه. اندک یعنی پیش تو هست، در قدرت تو هست، اما پیش تو هست یعنی مملوک شرعی شما هست و مملوک شرعی دیگری هست. این عنایت ملاحظه تشریع داره و خلاف ظاهره و قرینه میخواد. و الا هر معنای ظهور در همون مصداق تکوینیش پیدا میکنه. این یکی دیگه. اگر نظر به مسئله من با ملک الغیر ثم ملکهو باشه، من با ثم ملک باشه، اینجا یه زیلی میخواست. بدون زیل کنهو کلام ناقصه. باز اینجوری میگفت لا تبع ما لیس عندک ثم تشتریه له، مثلا اینجور چیزی میگفت. اکتفا نمیکرد به مال لا تبع مالیس اندک، چون اونجا نظر به اینه که انسان بفروشه چیزی را که مالک نیست، بعد بخردش و پرداختش کنه، تتمشه بدون اون که اصلا بیع نشده. اونجا اگر نظر به اون مسئله بود خوب بود اینجوری گفته میشد لا تبع مالیس اندک ثم تشتریه له، این کار نکن، چون میخواد نهی کنه از این مثلا. چنانچه برام صاحب قابس همین معنا رو فهمیده دیگه، این ثم تشتریه له. اما کسی که بخواد نهی کنه از این معامله، این که انسان یه چیزی رو بفروشه قبل از اینکه بخره بعد بره بخره بده، نمیگه لا تبع ما لیس عندک، کلش میگه لا تبع ما لیس عندک ثم تشتریه و تدفعه له. این نمیگه دیگه، چون نظر اون نکته اصلیه و هدف اصلی دا اینه که اینه بگیره بعد بو بده. بالاخره بگه این کارو نکن. اگر نظر به این باشه بالخصوص باستی اینجوری میگه، با اینکه این ذیل درش نیست، این یه چیزیست که به خود همین به خود لیس عنده تمام میشه، بیع بیع کرده و لیس عنده چیز دیگه هم درش نیست. حالا بالفعل اینه میخواد نهی کنه ازش، میخواد نهی کنه از یه چیز مرکبی از دو چیز، از یک عمل میخواد چیز او دیگه وفاه. و این اینجوری بذاریم یاد کن معنای دوم یک تتمه میخواد، اون تتمهش قوام مسئله است، رکنه در اون معامله است که انجام میدن. و مثلا منهیان انهه، حالا والا در جایی که الزام باشه منهیان انهه طبق اون روایتی که آمده، حالا روایت دوم ابن الحجاج به همین بود، انشاء اخر و انشاء تنه. پس بنابراین بله اینجوریه، خود این روایت هم داره ثم اشتری فابیعه منه، همش این تتمه درش میاد چون این منظوره. و سوال میشه اینجوری کاری جایزه یا جایز نیست؟ پس وقتی لا تبع مال سندک تنها آمده از اون زیل، این ظهور در اراده این معنای دوم که مرحوم صاحب مقامی گفته نداره، مثل اینکه ناقص میشه جمله. مگر به لغز و استرلاب بفهمین آقای مخاطب که نظر اینه از این لا تبع مال سندک، به خلاف اینکه اگر نظر به احتمال سوم باشه که چیزی که در پیشتون نیست نفروشون، قدرت نداری برش، کی میگه میتونی بیه تحصیلش کنی نفروش، این کافیه که بگه این جمله تامه دیگه، تتمه نمیخواد. لا تبع ما لیس تحت سلطانک، تحت یدک، چون نمیدونی میتونی تحصیلش کنی یا نه. بیع شیء محتمل عدم امکان وفایش، باز چیزی رو بفروش که بدونی یقین داشته باشی بتونی وفا کنی، بتونی تحت قدرتت تحت سلطنتت. اونجا لا تبع ما لیس عندک تامه دیگه، اون وقتی بخوان نفی کنن بیشتر از این لازم نیست ذکر بشه. لا تبع ما لیس عندک ای مال است قادرن علیه، به خلاف لا تبع ما لیس فی ملکک، این تنها کافی نیست، این اگر ناظر به اون مسئله بخواد باشه بگه لا تبع ما لیس فی ملکک ثم تشتریه و تبیعه له یا تدفعه له. پس اکتفای به لا تبع ما لیس عندک تناسب با معنای سوم داره نه با معنای دوم، اون که انه یه ذیلی میخواد، مگر مقصود این باشه که لا تبع ما لیس عند فی ملکه، یعنی شیء غیر مملوک رو نفروش کنه. همون احتمال اول بود که گفتیم او خب بله شرایط بیع دیگه، نه این که حرفای مدرسه است، عوضین تحلیلات آقایونه، شرایط عوضین شرایط بیع دیگه، میتونیم بگیم قدرت بر تسلیم شرط بیع. بعدم روایات که نمیده بحث من چیزی بکنه، تدوینی بکنه عزیز من. پس بنابراین احتمال سوم متعین میشه در مقابل احتمال اول دوم. اول که گفتیم اصلا بعیده، امر داره بین دوم و سوم، احتمال سوم در مقابل احتمال دوم از هر به نظر میاد که مقصود از لا تبع ما لیس عندک چیزی که تحت قدرت تو نیست نفروش، چون این مجهول، این که میتونی اداش کنی وفا کنی یا نمیتونی وفا کنی، قدرت و تسلط فعلی بر سلطنت فعلی بر شیء باز باشه تو اینکه بتونی بفروشی ما لیس عندک. و لیس عندک هم وصف ماست که مبیعه، یعنی مبیع رو ملاحظه کرده، اگرم به قول ایشون چیزی میگه خود پیغمبر عوضین رو ملاحظه کرده، ما مبیعه در اینجا نگفته بیع شروع باشه، گفته اون بیع نکن چیزی را که اون چیز به شرط عوضین برن کرد. بنابراین این ظاهر روایت احتمال سوم است در مقابل احتمال اول و دوم. یک شاهد هم شاید برای این بشه آورد که احتمال که امام لا از قرینه منفصل بیاریم، حالا این قرائن متصل بود بر تعین احتمال سوم در مقابل دوم، اینکه در اون دو روایت ابن الحجاج ما لیس عنده را راوی و سائل بر این اطلاق کرد، مخصوصا روایت اولا، بر چیزی که نیستش در دستش نیست، نه بر چیز، چون اصلا در بیع کلی وارد شده بود، اونجا دیگه منافات داره با اینکه مراد بیعش شخصی باشه که ملک دیگریست بعد بره بخره به این بده، بیع کلی کرده، میگه میفروشه مثلا کلی را، حالا یا حال یا مؤجل، چیز کلی را میفروشه ولی فعلا در دستش نیست، بعد میخواد بره از بازار بخره یا از هر جا تحصیل کنه به این پرداخت کنه، این ازش تعبیر شده ولیس عند صاحبه، چی بود؟ عن الرجل یشتر الطعام من الرجل لیس عنده، چیزی نداره فعلا، گندم میفروشه کلی میفروشه، فیشتری منه حالا
قال ليس به بس، قال انهم يفسدونه، قال و ای شیء یقولون فی السلام. و امام اینو مصداق سلام گرفت، و در سلام که بی علیس ما لیس عنده اگر باشه به معنای همین که در تحت سلطنتش نیست فعلا، نه اینکه مملوکش نیست، ملک دیگری، چون به شخصی نیست اونجا، چون به کلیست. در اونجا مبیع امر کلیست و امر کلی هم در ملکش هست، در ذمه‌اش مالک میشه. او ملک غیر نفروخته، ملک کلی فروخته در بیع کلی، چه حالش چه معجلش. مشکل بیع کلی نه بیع فی ما لا یملکه، چون مال ذمی مملوکه، نه بیع چیزی است که ملک دیگری است این میخواد بعد از اون بگیره، چون باسم کلی ملک خودشه نه ملک دیگری، چون در ذمه فروخته. سلام و بیع کلی مؤجل و بیع کلی حال مال دیگری نیست، هم ملکیت هست در این مال، هم مملوکیت هست، هم ملک غیر نیست، چون مال خارجی رو نفروخته که ملک دیگری است، مال ذمه خودشه فروخته که ملک خودشه، مالکیتش هم تامه. فقط چیزی که نیست که در دستش نیست، سلطنت برش نداره فعلا، یه چیز اعتباریش در دستش، سلطنتی نداره که بتونه وفاش کنه، چون باز ادا کنه. امام میگه اگر وقت میگه اونا، امام فرموده که اینا که لیس اندک را، چیزی که در دستش نیست، باطل میدونن، پس سلام رو باز باطل میدونن. پس امام از لیس اندک این معنا رو فهمیده که این تحت سلطنتش نیست، در سلطانش نیست، نه اینکه مملوکش نیست، ولی اون نقض وارد نبود، سلام مملوکش. چطور میگه در سلام چی میگه؟ امام این نکته رو فهمیده از لا تبع ما لیس اندک و گفته خیلی خوب، اگر نبودن در دست کافی باشه پس به سلام چیه؟ بعد بیان میکنه که اون چه که لازمه اینکه اندک فی وقته باشه، چیزی که را که میخوای بفروشی اگر قدرت بر وفایش داری، حالا چه حال چه مؤجل، یجوزو، اگر نداری لا یجوز، که برمیگرده به همون قدرت بر تسلیم. ولذا گفت اگر مؤجل فروخ اشکالی نداره، چون در بعد قدرت حاصل میشه. اگر حال فروخ شرطش اینه ان لا یکون بیعن لا یوجد مثل العنب والبطیخ، چیزایی که موسمیه، در حالا نیست، بعد در فصل خودش مثلا فصلش نیست، این اگر به حال بکنه قدرت بر تسلیم نداره دیگه، نمیتونه پرداختش کنه. لا یم بقی شرا ادالک حالا. پس امام هم از همین لیس اندک یه معنای متناسب با احتمال سوم فهمیده در اون دو روایت، که اینم یک قرینه شاید منفصلی بشه بر این که مراد از لیس اندک این معناست، نه اون ملک مملوک غیر قبل از تملک ثم یملکه به شرا من، اون نیست که در مال شخصی قهرمان، اونه در مال کلی. اینم یک قرینه منفصله بر این که مال لیس اندک در احتمال سوم اقرب از احتمال دوم یا احتمال اول. حالا اگر استظهار کردیم این را و سندش درست شد، اون روایت اولا از این دوتا نهیه بود چیز، خب میشه دلیل بر شرطیت قدرت بر وفا و ادا، که همون قدرت بر تسلیمه. و اگر نه، مخصوصا ما اینکه ارتکاز عرفی هم در اینجا همین، یعنی این را شرط قرار داده، اون من با اثم ملک یه چیز تعبدیش اگر ثابت بشه، ولی اونجا در ذهن عرف هست همینه، شرطیت قدرت بر تسلیم و امثال اینها. و اگر نه، روایت مجمل شد بین این سه معنا یا دو معنا علی‌الاقل، هیچی دیگه تمسک به این دو روایت نمیشه کرد، میمونیم ما و اون دوتا صحیحه ابن الحجاج. اونها دلالتش مربوط به این نکته دیگه نیست، چون اونجا خود امام ابتداعا آمده یک مطلبی رو بیان کرده، یه ضابطه رو بیان کرده که اون ضابطه در خود تعبیر امام ظاهر در همین شرطیت قدرت و شرطیت وجود و قدرت بر تسلیمه، که البته تعبیر به وجوده، ولی این را با یه نکته‌ای و بیانی تقریبی ما ازش استفاده میکنیم، شرطیت قدرت بر تسلیم را در حقیقت که اعم از وجود.